به نام خدای وفور و فراوانی. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که هر جای دنیا هستید حالتون عالی باشه. من اسحاق فخیره هستم و با شما دوستان عزیز همراهم با موضوعی بسیار مهم با عنوان از درگیری مالی تا استقلال مالی. در واقع میخوام شما عزیزان رو به یک سفر هیجان انگیز دعوت کنم که مبدأش هست درگیری مالی و مقصدش هست استقلال مالی. و اولین گام این سفر رو توی این جلسه میخوایم که با همدیگه برداریم به امید خدا. همونطور که قبلا هم گفتم و خودتون هم احتمالا در جریان هستید، اکثر آدم ها دچار درگیری مالی هستن و افراد خیلی کمی هستن که به استقلال مالی رسیدن. حالا اگر بخوام در مورد این دوتا عبارت یه توضیح مختصر بدم که کاملا هم واضح هست، درگیری مالی یعنی این که یک شخصی درگیر مسائل مالیش باشه، یعنی یه عالمه مشکل و مسئله مالی داره که درگیر حل کردن اوناست، یه جورایی خودش رو ناتوان میبینه در حل کردن این مسائل و همین خاطر هم درگیر با مسائل مالی شه. و اما استقلال مالی مرحله‌ای هست که یک شخص برای حل مسائل مالیش هیچ مشکلی نداره و خیلی راحت اونا رو حل میکنه، یعنی هر چیزی که با پول بشه حلش کرد به راحتی حلش میکنه. و همونطور که گفتم تعداد افرادی که به استقلال مالی رسیدن خیلی کمه و متاسفانه اکثر آدم‌ها درگیر مسائل مالیشون هستن. حالا چرا اینجوریه؟ چرا اکثر آدم‌ها درگیرن با مسائل مالیشون؟ یکی از دلایل مهمش اینه که اکثر آدم‌ها از آینده قرض می‌گیرن و هر چقدر که جلوتر میرن بدهکارتر و بدهکارتر میشن. اما اون تعداد خیلی کم که گفتم به استقلال مالی رسیدن، اونا به آینده قرض میدن و هرچی جلوتر میرن طلبکارتر و طلبکارتر میشن. حالا منظور چیه از این اصطلاحاتی که گفتم اکثر آدم ها از آینده قرض میگیرن و موقعی که به اون آینده میرسن خودشونو بدهکار میبینن، یعنی در واقع همیشه بدهکارن، ولی یه تعداد خیلی کمی هستن که به آینده قرض میدن و زمانی که به اون آینده میرسن ازش طلبکارن. اگه بخوام به زبان ساده بگم، اکثر آدم ها وام میگیرن، قرض میگیرن، قسطی میخرن و مواردی از این قبیل. اونا از آینده قرض میگیرن و به آینده بدهکار میشن و اینجوری میشه که تا زنده هستن درگیر مسائل مالیشون هستن. مثلا میبینی یه شخصی تا 5 سال آینده کلی بدهکاری داره، میگه خب سال بعد این قسط تموم میشه، 2 سال بعد فلان قسط تموم میشه، 3 سال بعد فلان قسط تموم میشه، 5 سال بعد دیگه فلان بدهی و فلان قسط تموم میشه و شروع میکنه به نقشه کشیدن که حالا بعدش چی کار کنیم. یعنی با خودش داره اینجوری برنامه ریزی میکنه. اینا رو من دیدم ها، که طرف میگه خب مثلا سال دیگه فلان قسط دیگه تمومه، خب حالا بیایم یه قسط دیگه جایگزینش کنیم که بتونیم یه کاری انجام بدیم. و اینجوری میشه که اینا همیشه بدهکارن، اینجوری میشه که این افراد همیشه درگیر مسائل مالی هستن و از همه مهمتر اینجوری میشه که این افراد هیچ وقت نمیتونن به استقلال مالی برسن. چرا؟ چون که اونها حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه یک اصل خیلی مهم رو زیر پا میذارن. اون اصل مهم چیه؟ اون اصل مهم اینه که یک بدهکار هرگز نمیتواند به موفقیت مالی برسد. این اصل مهمه که خیلی از آدما درکش نکردن. خیلی از آدما فکر میکنن که در حین اینکه بدهکار هستن میتونن به موفقیت مالی هم برسن. و این دقیقا مثل اینه که شما بگید الان هم شب هم روزه، هر دوتاش با همه و همچین چیزی غیر ممکنه. و متاسفانه خیلی از آدم ها این اصل رو نمیتونن بپذیرنش. میرن وام میگیرن که بخوان یه کسب و کاری راه اندازی کنن. از همون اول خشت اول رو کج میذارن. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. به همین خاطره که وقتی با بدهکاری شروع میکنه استارت کار رو میزنه، این دیگه تا ابد و دهر بدهکاره، مگر اینکه فکر اساسی بکنه. در واقع اینجوری میشه به این قضیه نگاه کرد که کسی که توی محدوده منفیه تا زمانی که خودشو به صفر نرسونه نمیتونه که وارد محدوده مثبت بشه. نمیشه که ما هم توی محدوده منفی باشیم و هم توی محدوده مثبت، همچین چیزی غیر ممکنه. در واقع نمیشه که هم بدهکار بود و هم ثروتمند، این غیر ممکنه. ازتون میخوام که در این مورد فکر کنید. شاید در این حالت یک شخص بدهکار درآمد زیادی داشته باشه، اما تهش چیزی براش باقی نمیمونه. جریان نقدینگیش منفیه. در اصطلاح میگن که طرف هشتش گروه نوهشه. من همیشه میگم مهم نیست که چقدر پول در میاری، مهم اینه که چقدر پول برات باقی میمونه. مثلا کسی که روزی 200,000 تومان در میاره و 150,000 تومان براش باقی میمونه خیلی موفق تر از کسیه که روزی 200,000,000 تومان در میاره اما چیزی براش باقی نمیمونه و باز هم بدهکاره. به این میگن جریان نقدینگی، که خیلی خیلی مهمه. این یعنی که اون شخص در محدوده منفیه و کسی که در محدوده منفی باشه نمیتونه که همزمان توی محدوده مثبت هم باشه. یک بدهکار هرگز نمیتونه به موفقیت مالی برسه تا زمانی که خودشو به نقطه صفر برسونه و دیگه بدهکار نباشه. اون وقت میتونه قدم بذاره در محدوده مثبت. خب حالا با توجه به صحبتایی که شد، ما میخواییم که از مبدأ درگیری مالی برسیم به مقصد استقلال مالی. اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ اولین کار اینه که خودمون رو، اگر در محدوده منفی هستیم البته، از اون محدوده بیاریم بیرون. اگه میخواییم که از درگیری های مالی خلاص بشید و به سمت استقلال مالی حرکت کنید، اولویت اولتون باید با پرداخت بدهیاتون باشه، رسیدن به نقطه صفر باشه. چرا که هیچ راهی جز این نیست. اگر میخواید به استقلال مالی برسید، باید یک مسیر خطی رو، انگار فکر کنید یه نموداری داریم، وسطش یه صفر داره، سمت راستش منفیه، سمت چپش مثبت. شما توی قسمت سمت راست هستی، توی منفی. حالا اگه میخوای بری به اون قسمت سمت چپ برسی، باید حرکت کنی و خودتو به صفر برسونی. و زمانی که به صفر رسیدی، باید خودتو به محدوده مثبت برسونی. این اولین و مهمترین کاری که باید برای رسیدن به استقلال مالی انجام بدیم. خیلی از افراد رو من میبینم که با تصمیمات مالی اشتباهی که میگیرن همچنان توی محدوده منفی در جا میزنن، یعنی که روز به روز منفیتر و منفیتر میشن. طرف بدهکاره، بعد یه پولی دستش میاد، پول اضافه است، یعنی علاوه بر مخارجش، حالا میشه بهش گفت که یه حالت پسنداز داره. بعد میاد چیکار میکنه؟ به جای این که با این پوله بره و بخشی از بدهکاریش رو پرداخت کنه، میره پوله رو هدر میده. حالا به عنوان مثال میگم، میره گوشی موبایلش رو عوض میکنه، میره نمیدونم لباس جدید برای خودش میخره، میره فلان مسافرت، فلان تفریح. ببینید دوستان، من نمیخوام بگم که این کارا اشتباهه. مسافرت رفتن و تفریح رفتن و گوشی بهتر خریدن اشتباه نیست، ولی در زمانی که یک شخص بدهکاره، اولویت اولش رو باید بذاره روی پرداخت بدهی. اگر میخواد که از محدوده منفی خارج بشه، در اصطلاح از درگیری های مالی خلاص بشه و به سمت استقلال مالی حرکت کنه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. از خدای مهربان برای همه شما عزیزان سلامتی، عشق و ثروت بی‌نهایت آرزو می‌کنم. تا جلسه بعدی و ادامه این سفر، خدا نگهدار.